30000 36 37 و تلفن 22 65 25 25. ساعت 23 شب آفتابی و مرور چند خبر اقتصادی در همراهی با وحید عظیم‌نیا. سلام، شب بخیر.
خدمت شما خانم شبانی عزیز، مهمان گرامی و خیلی به همه شنوندگان سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما هستم.
درود بر شما. چه خبر آقای عظیم‌نیا؟
بله، خبرمون خورده بیشتر حالت تحلیلم داره، چند تا خبرم میگم خدمت شما. اول اینکه رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شاهرود از پرداخت 4,500,000,000 ریال، سر این رقم با هم صحبت میکنیم، تسهیلات مشاغل خانگی به هنرمندان این شهرستان خبر داده و گفته که این تسهیلات با هدف ترویج و توسعه صنایع دستی شهرستان و کمک به هنرمندان پرداخت شده. طبق این خبر در شاهرود 2000 صنایع دستی در 48 رشته وجود داره که صرفا به 38 نفر بناست پرداخت بشه. اگر دقت کرده باشین رقم، حالا گفتن 4,500,000,000 ریال. خب خانم شبانی، بحث این صفرها داستان داره و خب این 450,000,000 تومانه که حالا دوستان توضیح خبر متاسفانین برجسته سازی وجود داره. اگر خاطرتون باشه اواخر آبان امسال، دقیقا 21 آبان، بانک مرکزی از اسکناس جدید 10,000 تومانی رونمایی کرد که مهمترین ویژگی اون کمرنگ شدن 4-0 بود. خب خیلی از رسانه ها نوشتن که این دومین گام بانک مرکزی برای حذف 4-0 از پول ملی هستش. خب میدونید که ابتدای امسال مجلس با این مصوبه موافقت کرد، یعنی مصوبه قانونی هست. خب این تا اینجا. رئیس کل بانک مرکزی هم چند وقت پیش مصاحبه داشت، گفت که بیش از 8 میلیارد قطع اسکناس میان مردم در حال مبادله است و جایگزینی این تعداد اسکناس با اسکناس های جدید که بدون صفر بناست منتشر بشه حداقل 4 سال زمان خواهد بود و خواهد برد و هزینه ور هم هست. حالا جالبه، از این 8 میلیارد قطع اسکناسی که در حال مبادله هست، 5 میلیارد قطع مربوط به اسکناس های کمتر از 2,000 تومنه. این یعنی چی؟ یعنی بنا سکه های 1 و 2 تومانی هم دوباره به چرخه مبادلات اقتصادی برگرده. حالا راجع به آثارش نمیخوایم صحبت کنیم که آثار مثبتش مثل حذف صفر که میگن بحث سهولت محاسباتی یا کاهش هزینه پول چاپ هست.
بله.
ولی اون چیزی که مد نظره به از آن کارشناسان، حذف 4-0 هیچ تأثیری در کاهش تورم و افزایش قدرت پول ملی نخواهد داشت. من بازم اینو فاکتور میگیرم که در 7 سال گذشته ارزش پول ملی ما به 1/10 کاهش پیدا کرده، قدرت خرید مردم به 1/10 کاهش پیدا کرده متاسفانه. حالا بحث تورم 4%، افزایش سالانه 30% پایه پولی و رشد 560% نقدینگی. اون موضوعی که مد نظرم هست تو خبرها و متاسفانه مسئولان اعلام میکنن، خب یک رقم برجسته 4,500,000,000 ریال، در حالی که این خیلی رون میتونستن بگن 450,000,000 تومان. 450,000,000 تومان برای شهرستانی که 2000 صنایع دستی در 48 رشته فعالیت داره که رقم خیلی ناچیزه. این از این باب مطرح شد که معمولا تو رسانه انتقاد میشه، هم تو بحث برجسته سازی این ارقامی که اختصاص داده میشه به حالا صنایع مختلف یا حوزه‌های مختلف، و همین بحث وجود داره که میگن یکی از برکات حزب 4-0 میتونیم باشه که یه مسئولان با این آمارهای کلان سر مردم شیره نمادن. بخشی بود که با هم صحبت کردیم. حالا موضوع بعدی، رئیس اداره کار شهرستان مراغه از پرداخت بیش از 42 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی، اشتغال روستایی و حمایت از واحدهای آسیب دیده از کرونا خبر داده و گفته که از ابتدای سال جاری تا کنون 22 میلیارد تومان تسهیلات کرونایی با اشتغال زایی 2271 نفر پرداخت شده. حالا این به تومان اعلام کرده بود. خبر بعد این که مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی استان زنجان هم گفته که در سال جهش تولید، یعنی امسال، 149 مجوز مشاغل خانگی برای متقاضیان فعالیت در حوزه صنایع دستی این استان صادر شده. خب خانم شبانی، ما قبلا راجع به طرح ملی توسعه مشاغل خانگی صحبت کردیم.
بسیار صحبت کردیم.
بله، این طرح اگر من خیلی خلاصه بگم، از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار پشتیبانی میشه، اما جهاد دانشگاهی موظف به شناسایی و توانمندسازی اشخاص حقیقی و حقوقیه که حالا عنوان میکنن پایداری مشاغل خانگی و از این حرفا. مطمئن اون چیزی که الان مد نظرم هست، من امروز این سیه سامانهی دارن که اطلاعات رو به روز، به لحظه به روز میکنن. داشتم سامانه رو میدیدم، برای طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانواده در 24 استان 6200 زن تا کنون اعلام کردن که وجود داره. برای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در 31 استان حدود 54300 نفر آمارش رو سایت وجود داشت. و برای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در 9 استان پایلوت یا آزمایشی هم 20000 نفر رو این سایت تا الان که من داشتم چک می‌کردم ثبت شده بود. حالا کسانی که هم این ثبت طرح ثبت نامش از 6 شهریور آغاز شد و چند نوبت هم تمدید شده بود. حالا اونطور که ادعا کردن، توانمندسازی و اتصال به بازار از جمله فازهای این طرح هستش که بسش مطرح شد.
بله.
خب خبر بعدی ما اینه که استاندار کوهکیلویا و بویرحمت که این چند روزه یک هیئتی از وزارت کار در استان حضور داشتن و ما شب گذشته هم خبرشو گفتیم که چه اتفاقی افتاده بود. من تا امروز استاندار صحبت کرده و از جذب 4 میلیارد تومان در حوزه مشغل خانگی خبر داده و از گفته که ایجاد کلینیک کارآفرینی در این استان ضرورت داره برای توسعه و ایجاد اشتغال استان.
بله.
قبلا هم راجع به اورژانس کارآفرینی صحبت کرده بودیم که حالا بناست راه اندازی بشه به منظور رفع و حل مشکلات کارآفرینان. و موضوع بعدی ما این که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان گفته با جدیت پیگیر رفع مشکلات موجود در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی استان هستیم. آقای سعیدی کیا اینم گفته که توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی استان از جمله اهداف شهرک‌های صنعتی هستش. سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی هم قبل‌تر یه مصاحبه داشت و گفته بود که در سال جاری، از ابتدای سال جاری تا کنون 819 واحد صنعتی احیا شده که این رقم حدود 27 هزار شغل ایجاد کرده، البته با همکاری ویژه قوه قضاییه. خب میدونید که قوه قضاییه هرچند به طور مستقیم درگیر مباحث اقتصادی نیست، ولی با تأکیداتی که رئیس قوه داره در حوزه‌های مختلف ورود کرده، از جمله بحث احیای حقوق عامه که اینم یک نص صریح قانون اساسی است از 156، و حالا به هر حال این اتفاقات افتاده. البته به گفته مصاحب هم در جلسات ستاد تسهیل رفع موانع تولید و هم صدور بخشنامه‌های مربوط به عدم تعطیلی واحدهای بدهکار تلاشای قوه قضاییه کارگشا بوده.
بسیار
خوب. خب میدونید که این سازمان هم اساسنامه‌اش سال 84 تصویب شده، ولی خب مثلا تو بند 2 ماده 4 همین اساسنامه ایجاد زمینهای لازم برای راه اندازی، هدایت و توسعه سرمایه گذاری از جمله وظایف این سازمان در نظر گرفته شده، ولی خب خیلی معتقدن اونطور که باید نتونسته به این اهداف جامعه عمل بپوشونه.
به نظر میرسه در سال گذشته تعداد زیادی از مجموعه تولیدی و صنعتی در استان گیلان که شما دارید به خبرش اشاره میکنید، شرکت صنعتی البرز، تعطیل شدند و با ورشکستگی مواجه شدند. متاسفانه به واسطه بدهی های بانکی که داشتن مورد تملک و تصرف بانک ها در اومدن و یک موضوع بسیار اسفناکی که در این استان وجود داره، علی‌رغم همه توانمندی هایی که هست در خطه شمالی کشورمون که حالا گردشگر هم اونجا زیاد می رود، مهمان پذیر هم هستند و با توجه به باغات و مزارع شالی و چای و خیلی چیزهای دیگر، که تعداد بیکار هم خیلی زیاد هست در این استان‌ها و افرادی که مهاجرت می‌کنن به استان‌های دیگر برای اینکه شغلی رو در جای دیگه داشته باشن یا اینکه زندگی بهتری داشته باشن. حالا در برنامه شب آفتابی فکر کنم فرصت مناسبی هست که اطلاعات بیشتری رو به عزیزانمون بدیم که از اون توانمندی‌ها که در استان هست به نحو احسن استفاده کنن.
خب شبانی، نکته که از حضرت علی فرمودید خیلی مهمه، بحث حالا تملیک واحدها که از سوی بانک‌ها متأسفانه صورت می‌گیره. ما قبلا هم راجع به همین موضوع صحبت کردیم و اتفاقا یکی از کارویژه های قوه قضاییه همینه.
برای همین الان
یعنی بله که ورود کنن که بانک ها نتونن این واحد ها رو تصاحب کنن. حالا تصاحب به نظرم کلمه با مسمایی هست که نه اجازه میدن واحد خودش رو سرپا نگه داره، نه اجازه میدن که یک کسی دیگه بیاد، همینجوری واحد بلا استفاده مونده، کارگران بیکار. و این زالو صفت بودن بانک‌ها که بعضن گفته میشه یکی از ساحتاش همین حوزه است که اشاره کردید. و خبر بعدی ما این که مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید گفته بناست با برنامه ریزی و طراحی زمانبندی 3 ساله در روستاهایی که ظرفیت خوبی برای اشغال زایی دارند با ارائه تحصیلات کم افراد صاحب شغل بشن. راجع به این اظهارات هم انتقاد وجود داره از این باب، در همه روستاها اگر مردم ساکن هستن حتما ظرفیتی برای شغل وجود داره که هستن. پس در همه روستاهای کشور عزیزمون این امکان برای اشغال زایی وجود داره و اگر بناست تحصیلات ارائه بشه باید به همه روستاها ارائه بشه.
قرار بود که آمایش سرزمین انجام بشه. بله، و بله. اینکه بررسی‌های لازم، بسترهای لازم، همه اینها شناسایی بشه، بعد باید ببینیم که کجا میشه چه چیزی رو توسعه داد.
ما راجع به استان آذربایجان غربی صحبت کردیم با بله. هم که تو طرح پایش تو این استان صورت گرفته و بناست ایشالله در سطح کشور همین اتفاق صورت بگیره
با گام‌های بلندتر.
فقط من این نکته بگم، بخش پایانی ما در آستانه سال روز شهادت حاج قاسم عزیز هستیم، ضمن تسلیت شهادت این مرد میدان در همه میدان ها، حالا چه شجاعت چه مقاومت. من تا اون وچه‌ای که الان مربوط به بحث ماست حوزه اقتصاد هست. خب من دارم درس پس میدم خدمت شما و مهمان عزیز. در همتنیدگی اقتصاد و امنیت بر کسی پوشیده نیست. اگر امنیتی وجود نداشته باشه اقتصادی در کار نخواهد بود. خب این یه بخش. فراتر از اون اخیراً یه گزارشی منتشر شد از سوی یکی از رسانه‌ها از همین صدا و سیما که میلیاردها دلار به واسطه تدبیرهای حاج قاسم وارد این کشور شده بود، برخلاف اون جو رسانه‌ای مسموم که میگن ایران داره هزینه میکنه، به مراتب بیشتر از اون چیزی که هزینه کرده آورده داشته برای کشور. مساق اخیرش همین بحث ونزوئلا بود که اگر نبود این توان دفاعی هیچ وقت بنزین صادر نمی‌شد. و من به نظرم جا داره ما حتما به این مسئله اشاره کنیم. همین الانم که من دارم با شما صحبت میکنم، خب رژیم های وحشی مثل آمریکا دارن که برای کشور ما خط نشون میکشن و اگر نباشه این امنیتی که این عزیزان رزمنده های بدون مرز برای کشور ما به ارمغان آوردن، از امنیت اقتصادی هم خبری نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما جناب عظیم نیا از خبرهایی که برای ما آوردید. با خودتون از حضورتون مرخص میشیم. پایان هفته خوبی داشته باشید. همطور که آقای عظیم نیا اشاره کردن داریم نزدیک میشیم به سال روز شهادت سردار عزیزمون. اولین سالی هست که سردار رو در کنار خودمون نداریم، ضمن اینکه سردار همواره در قلب همه ما ایرانی ها زنده است.
بر شانه های پرتلاتون خورشید خونالود بیدار توفان بیپروای خاموش تابوت ناآرام سردار
ای خاتم ملک سلیمانی در باور و افسانه مردم چون بادبان صلح و آرامش بر موجهای شانه مردم از خود گذشتی مثل رود از دشت در خواب سنگین زمین بیدار در وطن زیبا ترین تصویر ای در جهان تنها ترین سردار تا در وطن افسانه میماند با قصد هر روز دلتنگی بعد از تو ما هم موج طوفان زاد بعد از تو ما هم صخره و سنگیم تا در وطن افسانه میماند با قصد هر روز دلتنگی بعد از تو ما هم موج طوفان زاد بعد از تو ما هم صخره و سنگین
شبتون بخیر باشه. همراه هستید با شبنشینی اقتصادی شبکه رادیوی اقتصاد و شب آفتابی. ساعت همینک 23:17 است. موضوع برنامه امشب چه عواملی درآمد ما رو تعیین میکند یا عوامل مؤثر بر افزایش درآمد چیست؟ و این سال رو هم از شما پرسیدیم که آیا از درآمدتون راضی هستید یا خیر و آیا به افزایش درآمدتون فکر میکنید و وقتی که فکر میکنید به افزایش درآمد چی به ذهنتون میاد؟ سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 22-65-25-25. آقای دکتر سعید وفایی مدرس و متخصص در حوزه کسب و کار هم در استودیو حضور دارند و تا الان خیلی راهنمایی ما رو کردن که چطور باید به توانمندی هامون توجه داشته باشیم، از توانمندی های بالقوه‌ای که در ما وجود داره و باید به فعل برسد چطور میتونیم درآمدزایی بکنیم، اعتمادسازی بکنیم، از منابعی که در اختیارمون قرار میگیره باید چطور سرمایه گذاری های مجدد و دیگری داشته باشیم، باید به چند محل درآمدی توجه داشته باشیم، مثلا به خرید سهام اشاره کردند آقای دکتر در صحبتشون یا سرمایه گذاری در بورس رو برخی ها میپسندند و خلاصه مواردی از این دست رو بهش اشاره داشتند. آقای دکتر اگه مواردی هست رو شما بهش اشاره کنید.
من چند تا نکته رو خدمتتون
بعد از اینکه نکاتتون رو گفتید بریم سراغ پیامک‌ها و سوال مردم.
حتما. متشکرم. چند تا نکته. یه نکته در مورد همین مبحثی که اشاره کرد در مورد انواع سرمایه‌گذاری، حتما عزیزان تو اون حوزه تخصص داشته باشن. بسیار از عزیزان پولشون از دست دادن سر اینکه آگاهی کافی رو نداشتن. حالا بماند. عوامل دیگری هم هست، همه ما خبر داریم. اما خیلی هم سر اینکه آگاهی لازم رو نداشتن واسه همین فردا پا نشن برن سهام بخرن این کارو بکنن. الان من میگم خیلی از عزیزان باید به این فکر کنن درآمدشون چطور میتونه از این وضعیتی که هست 50% بهتر بشه.
آقا اصلا یه فلافلی بزنم. چیکارم به بورس؟
آره. اونم باید خیلی احتیاط کنم. ما آموزش که ندیدیم هیچ کدوم. ما تو مدرسه به جای اینکه انتگرال و هزار تا چیز بهمون یاد بدن مغزمون از این فرمولای ریاضی و شیمی اینو پر بکنن، بعد به ما یاد میدادن خب فردی که بزرگ میشی چه هوشی باید داشته باشی، چجوری بتونی بحث مالی تو مدیریت کنی، یاد ندادن بهمون. حالا من خودم وظیفه دارم به عنوان انسان برم یاد بگیرم. مثلا دوستان انواع درآمد رو باید بشناسن. من دو مدل از درآمدها رو الان اشاره میکنم. خیلی جالبه، ما یه سری درآمدهایی رو داریم، درآمد خطی بهش میگیم یا درآمد فعال. درآمد خطی یعنی درآمدی که با قطع کار درآمد قطع می شود. حالا همه ازام بررسی کنن اگر فردون از سر کارشون درآمدی خواهند داشت یا خیر، به هر دلیلی، تعدیل نیرو، نمیدونم بسته شدن آرایشگاهشون و هر چیزی. این درآمد خطیه، یعنی به وجود اون فرد وابستگی شدید داره و باید ساعتهاش رو خرج کنه برای اینکه پول بگیره. حالا یه نفر ساعتی 10,000 تومان قیمتشه، یه نفر ساعتی 10,000,000 تومان، ولی به هر حال این درآمد درآمد خطیه.
درست.
درآمد دیگری داریم به نام درآمد انفعالی، حالا اصطلاح انگلیسیش پسیو اینکامه، به دوستان میتونن تحلیل کنن. درآمد انفعالی یعنی درآمدی که به حضور فرد وابستگی نداره. چطور میشه خب این درآمد رو ایجاد کرد؟ بسیار ابزاراش امروز فراهمه، همین فضای آنلاین بستر رو فراهم کرده، من میتونم اینجا باشم ولی وبسایت من داره مثلا کار خودش رو میکنه بدون اینکه من وصل به بانک، افراد میرن بهش مراجعه میکنن، سعید وفایی رو سرچ میکنن بهش میرسن کارش رو میکنه. بنابراین سیستم های درآمد انفعالی، این یکی از مدل ها بود که بهتون گفتم. مدل دیگه این که اون فرد خودش رو تکثیر کنه. یعنی چی؟ مثلا فرد ماساژوره.
بله.
خب اگر فقط بخواد به ماساژ دادن خودش بسنده کنه، تهش این که 8 ساعتشو بکنه 10 ساعت، اگر بگیم خدای نکرده دچار آرتروز و این داستان نخواد بشه و بتونه پسش بر بیاد، ولی بیشتر از 10 ساعت که نمیتونه کار کنه. چی کار میتونه بکنه؟ میتونه بیاد روی برندسازی شخصی خودش کار کنه، دوباره از بسترهای آنلاین استفاده کنه، خودشو معرفی کنه، هر دفعه یه نکته از ماساژ آموزش بده، بعد چند نفر دیگر رو در استخدام خودش بگیره، از توانمندی خودش استفاده کنه و اونها رو به کار به صلاح بگیره، به کار بگیره و اشتغال بر اون ایجاد بکنه، درصدی از درآمد هر کدوم از اونها رو برای خودش برداره. بنابراین یه روش دیگه اینه که من از خودم نسخه های دیگری را تولید بکنم، که این نسخه های دیگر همون کاری که من میتونم بکنم و میتونن بکنم، ولی مثل من توانایی بازاریابیشو ندارن. من بازاریابی میکنم، کار رو به اونها میسپارم، با مدیریت کردن و هندل کردن این ماجرا بدیز ممکنه بعضی از اونها بعدن جداشن و برن برای خودشون کار کنن، اما همیشه میتونم این فرآیند رو ایجاد کنم با تکثیر این ماجرا و بتونم که درآمد بیشتری داشته باشم. و کار دیگه اینه که برای کسب و کارم سیستم سازی کنم، یعنی باز هم کسب و کارهای ما وابستگی به ما داره. یعنی اگر من مدیر مجموعه‌ام هستم، چند نفر نیرو دارم، باید اونقدر اونها رو درست آموزش بدم، اونقدر تفویض اختیار صحیحی داشته باشم که اگر من یه ماه مسافرت خارج از کشور هم رفتم نبودم، سیستمم عین ساعت کار بکنه. اینها اون نقطه ضعفایی که اکثر کسب و کارها داره، به شدت وابسته به صاحبشونه، مالکشونه و با کوچکترین تغییراتی در فضای بیرون آسیب شدید میبینن. برای این دوستان باید به این موضوع فکر کنن. اگه کارمندن، بیان منبع درآمد دومی برای خودشون ایجاد کنن، بیان بعد از ظهرشون به جای اینکه الکی بچرخن تو شبکه‌های اجتماعی، یه صفحه یه پیج راه بندازن، شروع کنن از مهارتایی که دارن آروم آروم. شاید مثلا بعضی بگن خب من اصلا روم نمیشه جلوی دوربین برم. خب باید رود بشه دوست عزیز، من سختمه، سختت بشه، باید این کار رو انجام بدی. چون ما خانم شعبانی عزیز، ما دو تا رو بیشتر نداریم. من یا باید بیام توی زندگیم بگم که درآمدم رو افزایش میدم، یا باید استاندارد زندگیمو بیارم پایین.
دقیقه.
کمتر گوشت بخورم، کمتر رستوران برم، کمتر. بعضی الان میگه آقا دلت خوش رستوران چیه؟
از ایدئال خام خلاصه چشم‌پوشی کنم.
آره ممکنه برای بچه‌م کمتر. خب کدومش دردناک‌تره؟ قطعاً حالت دوم. من شخصا که حالت دوم انتخاب نمی‌کنم. هر چی هم میخواد شرایط بیرون سخت بشه، من روی خودم کار میکنم، روی مهارتام کار میکنم. حالا اگر حالت اول رو انتخاب کنم که درآمدمو افزایش بدم، باز دو راه بیشتر ندارم. یا باور داشته باشم که من این کار رو انجام میدم، من درآمدمو اضافه میکنم، یا با شک و تردید و حالا بریم ببینیم چی میشه میرم جلو. باز هم روش دوم اینجا جواب نمیده. یعنی چی؟ یعنی من باید بخوام که درآمدم رو افزایش بدم و باور داشته باشم که میتونم درآمدم رو افزایش بدم. و بحث باور رو که مطرح کردم، این خودش داستانیه. دوستان در جواب همین پرسشی که ما ازشون داشتیم باید برن بررسی کنن آیا هیچ کدوم در جواب نوشتن چون باورم این که همینقدر باید پول بگیرم. کمتن کسی هم چیزی رو مینویسه. نمیدونم اگر همچین
پاسخی باشه. نه من ندیدم چون پیامکی.
نداریم. برای اینکه نمیدونن که آدم‌ها دارن باوراشون رو زندگی میکنن. اگه یه نفر خودشو اندازه ماهی 4-5 میلیون تومان میبینه، حتی بر اساس نظام باورهاش مغزش یه چیز شبیه ترموستات داره. ترموستات روی وسایل مثلا الکتریکی نصب میشه، مثلا آبگرم کن حتی جای مختلف، یا اتو، شما میگه روی این درجه قطع کن. این آدم اگه توی یه هفته اول کارش 5 میلیون تومان در بیاره قطع میکنه، اگه 5 تومنش بشه 10 تومن، تو همین ماه موبایلش آسیب میبینه، ماشینش آسیب میبینه، یکی ازش پول قرض میگیره پولش بهش نمیده تا تعادل ذهنیش برقرار بشه روی 5 میلیون. پس دوستان رو بحثای ذهنی کسب درآمدم باید خیلی کار کنن. چرا؟ به خاطر اینکه ما پر از باورهای منفی هستیم، ما در بک‌گراند در اون پس زمینه ذهنمون منفی شدیدیم نسبت به پول. درست. از پولدار خوشمون نمیاد.
خب اینو
موضوع موضوعی که حتما در موردش صحبت میکنیم.
از پولدار خوشمون نمیاد. باید نگاهمون رو تغییر بدیم نسبت به پول و پولدارها و خودمون هم خودمون رو بکشیم بالاتر و در همون رسته قرار بگیریم. تلفن داریم.
به 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 به.
بله. تلفن بشنوی؟
خواستم در رابطه با موضوع برنامه‌تون یه صحبتی داشته باشم. کسی که به افزایش درآمد فکر میکنه به نظر من باید تلاش کنه، باید زحمت زیادی بکشه تا به اون چیزی که فکر میکنه برسه. بنده کارمند قراردادی مجموعه ای بودم، چون حقوقم کم بود تو سال 91 اومدم بازخرید خودم کردم اومدم بیرون و از اون ور توکل به خدا و با تلاش و زحمت زیادی که در زمینه کاری خودم کشیدم الان به الحمدلله خدا رو شکر هم درآمدم خوبه، هم راضی هستم از درآمدم، هم نسبت به اون همکارایی که تون مجموعه کار میکردم واقعا یه حرفی برای گفتن دارم. در حال حاضرم راننده ترانزیت هستم، مسیر زاهدان چابهار. از برنامه خوبتونم تشکر میکنم، ممنون و سپاسگزار.
ما هم سپاسگزاریم از شما. کاش اسم شریفتون رو هم میگفتی. چرا خوشحال میشیم که این تلفن‌ها رو میشنویم و خبر از موفقیت خودتون به ما میدید. آقای دکتر تمایل دارید باشون گفته بکنید؟
خیلی جالب بود. حالا اگر میتونیم ارتباط داشته باشیم، هنوز هستن ایشون؟
الان دارم میشنوم.
خیلی خوبه. به به، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خدا قوت. خب راننده ترانزیت، یعنی از این کشور به اون کشور، و میدونم که کار آسونی نیست، ولی اونی که عاشقشه لذت میبره ازش.
دقیقا.
یعنی ایستگاه به ایستگاهی که میره، شهر به شهری که میره، کشور به کشوری که میره، میره براش پر از خاطر است. این عزیز دل ما خیلی نکته خوبی اشاره کردن. تلاش بحث بسیار مهمی است، اما مراقب باشیم. صرفاً تلاش باعث موفقیت نمیشود. یعنی تلاش هوشمندانه و هدفمند در راستای کارهایی که علاقه ماست باعث موفقیت میشه. البته بماند من در راستای علاقم گاهی وقتا مجبورم کارهایی رو انجام بدم که به اونها ممکن علاقه نداشته باشم. مثلا من سعید وفای عاشق آموزش دادن و سخنرانی ام، ولی یه جایی باید تایپ هم بکنم، ممکنه به این یه تیکه علاقه نداشته باشم، اما در راستای کارم. واسه همین یه تیکه‌ای که شاید خیلی بهش علاقه ندارم هم رو هم با اشتیاق انجام میدم، چون میدونم این کار کمک میکنه به اینکه مطلبم رو بنویسم، محتوام بنویسم و کاری که انجام میدم. و امیدوارم این دوست عزیز و بزرگوار ما همینجور با قدرت پیش برن و حرفه‌ای‌تر و حرفه‌ای‌تر گام بردارن انشالله. و انشالله موفقیت‌های بیشتری رو شاهد باشیم
انشالله. باز هم تلفن داریم بشنویم.
همیشه همه چیز خوب نیست. در دل مشکلات و بحران‌ها و سختی‌ها و رنج‌ها هست که آدمی ساخته میشه. گاهی همین سختی ها و بحران ها و مشکلات پله‌ای میشن به سمت بزرگترین موفقیت ها. در مواقع سختی ناامید نباش. برای آرزوهات بجنگ، مبارزه کن و محکمتر از قبل ادامه بده. چه بسیارند جاده های همواری که به مرداب ختم میشن و چه بسیارتر جاده های ناهموار و صعب العبوری که به زیباترین باغ ها و پرخیر و برکتترین باغ ها میرسن. تسلیم نشو، شاید پله بعد ایستگاه خوشبختی تو باشه. دعوا کن، خشم تو و تمام هیجانات تو و تمام دعوات رو فرو بریز. بله دعوا کن، ولی با کاغذ. اگه از کسی ناراحتی یه کاغذ بردار و یه مداد، هر چی خواستی به اون بگو. به کی؟ به کاغذ. روی کاغذ بنویس خواستیم داد بکش و تنها اندازه کلمات رو بزرگ کن، نه صدا تو. آروم که شدی برگرد و کاغذت رو نگاه کن، اون وقت خودت قضاوت کن. حالا میتونی تمام خشم نوشته هاتو با پاک کن عزیز و قشنگ و زیبات پاک کنی. دلی هم که نشکندی، وجدان کسی رو هم نیازاردی.